أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الحمداني، وتمسك بحبل القرآن واستنسحه وحل حلاله وحرم حرامه وصدق بما سلف من الحق. سپاس و حمد خدای تعال را که چنین توفیقی به هر حال دست داد که در خدمت سروران عزیز این موفقیت حاصل شود که بتوانیم پیرامون کلام سید الموحدین، امام المتقین، قائد قر المعجلین، یعصوب الدین، ابلغ البلقاء، امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، مطالبی رو به سمع مبارک برسانیم. اما چون خوب امشب شب اول بحث خواهد بود و شروع مجلس، ازای چند کلامی رو مقدمتاً و ابتداءاً عرض می کنم خدمت عزیزان، آنگاه به تدریج وارد اون چه انتخاب شده است از اقیانوس بیکران و نهج البلاغه که خدمت عزیزان مطرح شود خواهیم شد. اما ابتداءاً بر خودم فرض و لازم می دانم و واجب می دانم که یادی کنم و ذکری باشد از اون شخصیت بزرگواری که هنگامی که در آخرین غروب غم‌انگیزی که محضر مبارکش رو درک کردیم، شاید از آخرین توصیه هایی که در آخرین ملاقات دست داد در محضر مرحوم استاد آیت الله سیدی رضوان الله تعالی علیه همین نکته بود که در محضر دوست گرانقدر سردار معظم استوجت الاسلام جامع جای حسینی در آخرین ملاقاتی که در خدمت مرحوم ها در منزل بودیم فرمودن که یک شب در مدرسه نهج البلاغه بگویید. این همین عبارت رو، یک شب در مدرسه نهج البلاغه بگویید. آیان عزیزانی که خاطر مبارکشون هست، آقا شروع فرمودن بحثی رو که اما پروانه سوخت، شمع به پایان رسید و به هر حال شب گذشت. ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. اما اونچه فرمودن در ته 13-14 جلسه بیش نشد و نهج البلاغه بسته شد از دست مبارک ایشان. لذا من الان استدعا میکنم از محضر جمعی آیان عزیزان، چون بار سنگین دین رو بر دوش خود حس میکنم، به یاد جمیع علماء گذشته مازین، تمام فقهایی که در عالم تشیع در طی هزار اندی سال زحمت کشیدند و رنج بردند تا این محافل منعقد گردد، تا این ابنی پا بر جا و راست قامت در طول تاریخ بماند، هست امام رضوان الله تعالی علیه و بالاخص استاد بزرگوار فرزانه فقیه عالی قدر حضرت آیت الله سیدی علیه الرحمت و رضوان استدعا دارم آیان یه حمد و سوره قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد با کمال تشکر از محضر همه آقایان عزیزان. خب این توفیق بسیار عظیمی است که پیرامون کلمات درربار مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین یه شبی رو در محضر عزیزان باشیم و سخن بگوییم، ولو این که رمز و راز کلام علی برای چون حقیر بی بضاعتی کشف نشده است که منتقل به عزیزان گردد، اما ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید. باید از اقیانوس زلال کلام امیر علیه السلام استفاده بکنیم، ولو نمی از این یم بهره و حاصلی و عائدی داشته باشیم. اون چه انتخاب شد که در محضر عزیزان از امشب آغاز کنیم و هر هفته به همین کیفیت در محضرتون باشیم، نامه ایست که این با یک شماره اختلاف، یا شماره 69 در فیض الاسلام مثلا و 68 در صبحی ساله، در نهج البلاغه صبحی ساله 68 است و در فیض الاسلام نامه 69 از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام است. عنوان نامه ایست من کتاب الله علیه السلام، مانند بقیه نامه ها از نامه های علی علیه السلام است، به که همیشه در عنوان مخاطب مشخص می شود که آقا نامه رو به که نوشتند. الال حارث الحمدانی، گیرنده نامه حارث حمدانی نامیست. خب نویسنده مشخص، نویسنده کسی است که احاطه کامل به معارف الهیه دارد، نویسنده کسی است که از حضیض خاک تا اوج فلک فاش دیدم سر الله معک. یا علی جان خود تو دانی کیستی، با بسم الله قرآن چیستی، کیستی ای حامی ختم رسول، اول و آخر توی ای عقل کل. نامه را کسی می نویسد که عقل کل وجود است، نامه را کسی می نویسد که او متعلم اول در مکتب و محضر وجود و مبارک نبی مکرم و لذا خلاصه و فشرده تمام معالم انبیاء الهی در سینه او وجود دارد و جا دارد. چنین کسی انگامی که دست به قلم می برد می داند که نوشتن غیر از گفتن است. انسان سخنی میگوید و به مرور از بین میرود، اما نوشته سند است. انسان هنگامی کتابی را می نویسد این به عنوان یک سند تاریخی میماند و در جای جای در بعض از موارد نهج البلاغه میبینیم که خود حضرت تصریح بین میکنند و من بلغه او کتابی هازا، ما این نامه را نوشتیم، این توصیه ها را کردیم به حاضرین و به اونها که من بلغه او کتابی هازا در طول تاریخ و زمان نوشته ما به اونها خواهد رسید، این برای اونها حجت است. کسی چون امیرالمؤمنین با این علم و اطلاع و سعه دست بر قلم میبرد، پس یه مقطع زمانی و مکانی مراد نظر آقا امیرالمؤمنین نیست، این نامه ایست به تمام ابناء زمان و تمام فرزندان تاریخ در تمام ادوار بشری، یه نامه ایست که تمام مسلمین تمام شیعیان رو این نامه مخاطب قرار خواهد داد از لسان و خامه مبارک حضرتش. اما از باب این که آشنایی با این مخاطب اولیه این نامه که به هر حال سبب شده از چنین خیری حاصل و عائد ما گردد، حارث همدانی بهانه‌ای شده است که حضرت چنین نامه‌ای بنویسند و را خطاب قرار بدن، چون از اجله و بزرگان است ازا چند کلمه‌ای را در خصوص او باید درس کنیم. گیرنده کیست؟ الحارث الحمدانی. این آقا از شخصیت هایی است که رجالیون هنگامی که او را معرفی می کنند این گونه معرفی کردن: ابو زهیر عبدالله ابن الاعور الحارث الحمدانی، ابو زهیر عبدالله ابن الاعور الحارث الحمدانی. به دنبال کلمه الحمدانی الکوفی هم هست، یعنی محل دوم ایشان بعد الحمدان کوفه بوده است. در علم رجال به اصطلاح این شخصیت رو وقتی که نام میبرن، مثلا کسی مانند ابن داوود که از بزرگان فن است، از این بزرگوار تعبیر این چنینی دارد که او من افقه الناس، او از فقیه ترین مردمان روزگار بوده است. بعض از رجالیون دیگر، مثلا فرض بفرمایید کسی مانند از فقها و رجالیون، کسی شخصیتی چون شیخ بهایی، تعبیر دارد از حالش که انه من خواص اصحاب مولانا امیر المؤمنین علیه السلام. او از کسانی بوده مانند کمیل، او از کسانی بوده که نزدیک به امیر المؤمنین علیه السلام بسیار نزدیک بوده است و بسیار مورد توجه حضرتش واقع می شده است. گاه تعبیر دارن انه من اولیائی علیه السلام، ایشان از موالیان نزدیک حضرت امیر بوده است. خب یه مرد پخته ملایی که این چنین در محضر استاد خود امیر المومنین تربیت می شود، اینجا مخاطب نام است. مختصری هم در مورد کلمه همدان، این نسبت به همدان باهی حوز توجه دارید. اگر همدان باهی حتی می بود، این می شود همون قبیله معروفی که بنی همدان معروفند و از نام‌آوران این قبیله که در میدان ادب بسیار نام او مطرح است، در میدان ادب و شعر ابافراس همدانی است که بعضی ها کلمه همدان رو بعضن به کسر ه تلفظ کردن همدان گفتند، اما صحیح اون و ضبط اون در تاریخ همدان است. بنی همدان از قبایلی بودند که در شمار عراق و شامات اونجا ساکن بودند و گاه مقابل تعدیات رومیان اینها ایستادگی میکردند و دفاع از اسلام و مسلمین داشتند. اما همدان باهی حوز، این همان است که گاه یقال لها همدان، این همان است که گاه ممکن است با تحریک میم همدان تلفظ شود. همدان یا همدان، شاید علل احتمال چون جای دیگری نیست، مدینه و شهر دیگری به این نام نداریم، بازگشت اون به همون شهری است که به هر حال در کشور ما قرار دارد و از قدیمی ترین بلاد روی زمین محسوب میشه، مخصوصا در این مملکت که شاید نام قدیمون مثلا همون حکمتانه یا اکباتانه نام قدیمون بوده است و به مرور تلفظ اون الان همدان و در قدیم همدان بوده است. نسبت این چنینی بزرگوار دارد الال حارث الحمدانی، اما معروفیت این حارث همدانی به جهات دیگری نیز هست. خب به لحاظ اون روایاتی است و نقل هایی است که از او شده، خصوصا باز یه نقل و یک جریان موجب شهرت بیشتر جناب حارث شده است که من تیمونن چون شب اول بحث است و دوست می‌دارم که دلها بیشتر به نور ولایت وجود مقدس صاحب کتاب و صاحب نامه بیشتر منور گردد و عرض ارادتی باشد، یه دو حدیث از اون چه از این بزرگوار نقل شده از خدمت عزیزان این رو با آهستگی و تأنی میخوانیم که آیانی که ضبط میفرمایند کت میفرمایند دقت داشته باشند. نوشته این است، حدیثی است عن الحارث الاعور، از حارث اعور این جریان نقل میشود، یعنی همین حارث همدانی. قال اتیت امیر المؤمنین ذات یوم نصف النهار فقال ما جاء بک قلت حبک بالله. حارث نقل می کند که اتیت امیر المؤمنین، وارد شدم بر آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ذات یوم، یه روزی، اما کی؟ وسط روز، نصف النهار. خب گرمای یا حجاز یا عراق 45 درجه 50 درجه گرما، در وسط روز رفتم بر امیر المؤمنین وارد شدم. فقال ما جاء بک، آقا فرمودن که چه انگیزه ای داشتی در آمدن، چه چیزی تو را آورد، چرا آمدی الان در این گرما، در این فضا، در این شرایط، چه عاملی داشتی که آمدی بر ما وارد شدی؟ حارث، آیا حاجتی داری، خواسته ای داری، چیزی میخواهی، نکته ای داری؟ قلت و پاسخ دادم حبک والله، آقا به خدا قسم هیچ انگیزه ای ندارم در آمدن، نه برای درمی آمدم، نه برای دیناری آمدم، نه برای جاهی آمدم، نه برای مقامی آمدم. ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آقا حبک والله، محبت شما من رو کشید، این جذبه ولایت تو و عشق به وجود مبارک تو باعث شد که من در این نصف روز عاشق دیدار تو شدم، بلند شدم از خانه آمدم تا رخسار ملکوتی تو ببینم. محبت تو انگیزه شد در درون من که من را به سوی تو آورد. تا که این جمله را حارس بازگو کرد، حضرت پاسخ داده، امیر المؤمنین قال علی فرمود قال این کنت صادقا، حارث اگر راست میگویی، که راست میگویی، این کنت صادقا لترانی فی ثلاث مواطن، اگر تو انگیزه آمدن تو به سوی من در این زمان در این شرایط جوی و هوا به عشق من بوده است و به محبتی که در درون تو بوده است، بدان من نیز در سه موضع حساس به دیدار تو خواهم آمد. حیث و تبلغ و نفس که حاضی و اوم عبیدهی الی حنجرته و اند سرات و اند الحوز. آقا فرمودن اون سجا رو برای تو بازگو میکنم، حیف و اون مقامی، اون زمانی که تبلغ میرسد نفس تو حاضهی به اینجا، یعنی این زمانی که جان، آقا به حنجرشون اشاره کردن، یعنی زمانی که جان نفست به لب میآید، یعنی زمانی که میخواهی جان بده، یعنی لحظه مرگ و جان دادن. و عند الصراط، و در صراط اون زمانی که انسان ها بناس به مقتضای اعمالشون در زندگی بگذرند تا سیه روی شود هر که دروغش باشد. و اندل حوز، و در اون زمانی که وارد بر اون حوز کوثر خواهند شد، انسان ها جمعی از زائد و عن الحوز رانده می شوند و جمعی پذیرش می شوند. تو امروز آمدی به دیدار ما حارس، اما ما در این سه موضع تو ما را خواهی دید. خب این بشارتی است که آقا امیرالمؤمنین به این شیعه خالص خودشون و به این شاگرد مکتبشون میدن که اگر تو جذبه محبت داری، اگر حب در سینه داری و محبت تو باعث کشش تو به ما خاندان است، ما هم این گونه پاسخ تو را میدهیم. اما حدیث دوم که بیشتر مراد نظر و بحث است، آن که حدیث طولانی است، من یه موضع رو انتخاب کردم. البته آیانی که عنایت می‌فرمایید آدرس و نشانی‌های حدیث اول فراوان، نزدیک‌ترین آدرس اگر بخواید ضبط کنید، بهترین جا هم سفینة البحار مرحوم عاشق عباس قمی است، در هم کلمه حارس اعور ایشان دارن در اینجا، و در بقیه موارد حتی در رجال کشی که قدیمی ترین اقدم کتاب رجالی ماست از علما و اعلام قرن چهارم است، کشی در حارس الاعور این نکته رو می نویسد، این حدیث رو نقل می‌کند. حدیث دوم قال امیر المؤمنین، در این حدیث طولانی است، به حارس دارن صحبت می کنن، تا اینجا رسید مطلب. این مشخص، این حارس خیلی مورد نظر حضرت بوده، یعنی واقعا انسان بزرگواری بوده است. از این کلمه‌ای که عرض می‌کنم دیگه از این بالاتر نمیشه، عالیتر نمیشه حضرت بگن به یک انسانی از شاگردانشون. همدن ابشر که یا حارث، من تو رو بشارت میدهم ای حارث، لتعرفنی عند الممات و عند الصراط و عند الحوض و عند المقاسمه، تو هر آینه معرفت به من پیدا میکنی و شناخت به من پیدا میکنی در لحظه مرگ، با معرفت به من جان میدهی. عند الصراط، اونجا معرفت من داری، و در نزد حوض و عند المقاسمه. این کلمه بیشتر داره از حدیث قبل. در نزد مقاسمه هم باز اونجا تو من رو میبینی، میشناسی و معرفت من پیدا میکنی. گویا برای حارث سوال شد که آقا من مقاسمه رو نفهمیدم. سوال کرد قال الحارث و مل مقاسمه، آقا یا ابوالحسن مقاسمه چیست؟ قال علیه السلام، حضرت پاسخ دادن مقاسمت نار، مقاسمه از ماده تقسیم می آید، هنگامی که من نار و آتش رو تقسیم می کنم. الله اکبر، یعنی چه؟
فمود اقاسمها قسمتا صحیحتا اقول اقاسمها قسمتا صحیحتا اقول هازا ولی فترکی و هازا عدوی فخذی. خطاب می کنم به آتش، می گویم آتش این ولی و دوست و یاور من است، او را رها کن، و آن دیگری عدو من است و او را بگیر و رها نکن. این همان است، همان شعر شافعی است که وقتی به او گفتند که مذمتی در مورد پسر ابی طالب بگو، گفت میگویم. بعد از اینکه زیاد فکر کرد زم میخواست برای حضرت بگوید، گفت علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. علی حبه جنه، محبت علی سپری است از عذاب الهی. قسیم النار والجنه، علی تقسیم کننده بهشت و دوزخ است، او امام الانس والجنه است. او وقتی گفتن که شافعی قرار شد که تو مذمت علی را بگویی، تو که مد گفتی، پاسخ داد شما نفهمیدید، من ذم علی کردم وقتی من هزار فضیلت را زیر پا گذاشتم و یک فضیلت کسی را گفتم، یعنی مذمت اون کردم. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس. آقا خود فرمود به نار میگویم این ولی من است. این همان است که ما وجود مقدس امیرالمؤمنین را بنابر ادله قرآنی و روایی همان میزانی میدانیم که خداوند در قیامت اقامه میکند، و با اون میزان فما من ثقلت موازینه یا خفت موازینه، اون میزانی که در قیامت خداوند برای اعمال و کردار و گفتار و نیات و افکار انسانها اقامه میکند، یه میزانی مثل اون چه ما در دنیا میبینیم که نخواهد بود، بلکه میزان عمل و گفتار و کردار در قیامت، اون الگویی که خدا عمل انسانها را در قیامت با اون میسنجد، گفته اونها و کرده اونها، کردار اونها رو با اون میسنجد، همین وجود مقدس است که او تقسیم کننده و تفریق کننده است. همان که السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلال در زیارت وجود شریف او میخوانیم. اقول هازا ولیی فترکیه و هازا عدوی فخذیه. ثم اخذ امیر المؤمنین بید الحارس، اونگاه امیر المؤمنین دست حارس رو گرفتن. فقال یا حارس، ادامه دادن حضرت، اخستو بیدک، حارس من الان دست تو رو در دستم گرفتم، کما اخذ رسول الله بیدی. همین صحنه تکرار شد، یک زمان رسول خدا دست من رو گرفت. فقال لی، بعد ادامه داد، فقط شکوت الیه حسد قریش و المنافقین لی. حارس، پیغمبر به من گفت، فقال لی، پیغمبر به من گفت کی؟ وقتی که فقط شکوت الیه حسد قریش و المنافقین لی، وقتی که من عقده داشتم و از حسادت قریش و منافقین نسبت به خودم میگفتم، شکایت میکردم یا رسول الله اینا چقدر به من حسد میورزن، دل ما پر از غم دارد از این حسدی که اینها به من میورزن. خب ببینید آقا، مظلومیت و حسد ورزی به وجود مقدس امیرالمومنین، این بعد از پیغمبر نیست، این اختصاص بعد از پیغمبر نه، در زمان حیات خود رسول خدا هم علی باز محسود است، اما آن گونه که خود پیغمبر محسود بود، امیر المؤمنین هم باز محسوده. دشمن طاووس باشد پر او، دشمن طاووس باشد پر او، ای بسا شهرا که کشته فر. علی که اون جمال و جلال را دارد، لذا محسود نظر بی هنران واقع می شود. فرمود امیر المؤمنین وقد شکوت الیه حسد قریش و المنافقین لی. بعد پیغمبر به من چی گفت؟ فقال لی، این مقول قول پیغمبره، انه اذا کان یوم القیامه، علی جان، اذا کان یوم القیامه، هنگامی که روز قیامت برپا می گردد، اخستو به حبل الله و به حجزته، اخستو به حبل الله و به حجزته، یعنی اسمته من ذل عرش تعالی، یعنی اسمته من ذل عرش تعالی. انگامی که روز قیامت بیاید علی، من متمسک می شوم، من حبل الهی را می گیرم، من متصل به خدا هستم و به اسمت حجزه، اسمت و حفظ، و من متوسل به حفظ الهی هستم. و اخست و اخست انت یا علی به حجزتی، و اخست انت یا علی به حجزتی، و تو دامن ما را می گیری، ما متوسلیم به حق و تو اونجا متصلی با ما، تو مرتبطی با ما. و اخذت ذریتو که به حجزتک، و اخذت ذریتو که به حجزتک، و ذریه و خاندان تو دست به دامان تو دارن، به اونها باز متصل به تو هستند. و اخذ شیعتکم به حجزتکم، و اخذ شیعتکم به حجزتکم. در اون عالم قیامت شیعیان تو علی و شیعیان شما خاندان و فرزندان تو، اونها متصل و متصل با شما هستند. من متصلم با حق، تو متصلی با من، ذریه تو متصلند با تو و شیعیان تو متصلند به ذریه تو، و همه یک حلقه زنجیر رو تشکیل میدهیم. فما یصنع الله بنبیه، تو خیال میکنی خدا اونجا بد عمل میکند با پیغمبرش در قیامت؟ فما یصنع الله بنبیه، خدا چه میکند با پیغمبرش جز محبت و لطف؟ و ما یصنع نبیه به وصیه، اونگاه خیال میکنی من نبی به توی وصی در قیامت بد میکنم، تو را رها میکنم؟ خیر. فخذها الیک یا حارث، به اینجا که سخن رسید امیرالمومنین فرمود خذها الیک یا حارث، حارث بگیر این نکته ای که به تو میگویم، که این نکته خیلی حساسی است. خذها الیک یا حارث، قصیرتون من طویلتن یا قصیرتن من طویلتن، هر دو جور میتونیم عبارت رو بخونیم. قصیرتون من طویلتن، این چیزی که میخوام به تو بگم یه چیز کمی است از یه امر مهم بسیار سنگینی، که کلید رمز در همین کلمه است. چیست اون کلمه؟ حارف، من گفتم قیامت چه خبر است، حال بدان. انت مع من احببت، انت مع من احببت، ولکما کسبت، انت مع من احببت ولکما کسبت. حارس بدان، تو در اون عالم از الان جایگاه خودت رو ببین، تو در اون عالم متصلی و پیوسته خواهی بود با اون کسی که خانه دل تو رو تسخیر کرده است. تو به هر کس محبت داری و هر کس رو دوست می‌داری، فردای قیامت با او خواهی بود و با اون چه عمل کردی چیز دیگری نخواهی داشت. اون چه اکتساب کردی و به دست آوردی و اون کسی را که دوست می‌داشتی، فردای قیامت با المرء، حدیث نبوی داریم که المرء مع من احب، انسان در قیامت با محبوب خود خواهد بود، تا ببیند انسان دلبسته به کیست، وابسته به کیست، و محبت چه کسی در درون خانه دل او جا دارد. تا که این جمله رو بازگو کردن، حارث میگوید یقولها ثلاثاً، حضرت سه مرتبه این رو تکرار کرد. حارث خلاصه کلام، ببین به چه دلبستی و چه داری، دست پر است یا خالی است، دل پر از محبت کیست؟ آیا با اون کسانی که لائق محبتند محبت داری یا نه؟ آیا محبت تو و حب تو انگیزه الهی دارد؟ آیا وقتی که با اولیاء خدا سخن میگویی انس حس میکنی یا نه؟ وقتی که میگوی السلام علیک یا بقیت الله، آیا احساس میکنی محبتی در درون یا نه؟ یا لغلغه زبان داری؟ وقتی که موگه سلام علیک یا سار الله و ابن ساره، چه حالی داری؟ چه مقدار علقه محبت با ذوات مقدس اهل بیت اسمت و طهارت، چه اینها لیاقت محبت و انس رو دارن، چقدر به اینها دلبسته ای که تمنا و توقعه. قیامت بخواهی داشته باشی. آقا این جمله را سه مرتبه فرمودن، یقولها ثلاثن فقام الحارس، جمله به اینجا رسید، سخن به اینجا رسید، حارس ابن الاعور الهمدانی از جا بلند شد. دیگه آقا اینجا به قول ما اوقا شد، دیگه حارس دیگه به اوج رسیده از وقت این جملات را شنید از حضرت. یجر رد باسلاوی بلند، به قول ما، به قول عامه و توده مردم، دیگه حارس شارد شده بود، دست افشانی می کرد گویا. همینطور که حرکت کرد از محضر امیرالمومنین، وقتی این جملات رو، اون حدیث رو، اون حلقه زنجیر رو در قیامت شنید، یک مرتبه یجر رو ردا اخو و یقول ما ابالی، ما ابالی بعدها، چه غمی دارم من بعد از این، ما ابالی بعدها، متا لقیت الموت او لقیت، متا لقیت الموت او لقینی، اگر من بدانم که در قیامت با علی متصل خواهم بود، چه غمی دارم که من به استقبال مرگ بروم یا مرگ به دیدار من بیاید. اگر من چنین اطمینانی دارم از اونجا، دیگر چه غمی دارم. خب این دو جریان و دو حدیث از برخورد وجود مقدس امیرالمومنین با حارس همدانی نقل شده. اجازه بدید برای تکمیل، حالا قبل از ورود به بحث و شرح نامه شریف حضرت، این جمله را و این حدیث را، این حدیث موجب معروفیت بیشتر حارس همدانی شد. خب خود حدیث به این کیفیت مضافاً بر اینکه شخصیتی پیدا شد، یکی از بلغا، یکی از ادبا، یکی از شخصیت‌های علمی ادبی شیعی معاصر با از صادق علیه السلام در قرن دوم به نام عبدالله، ابو عبدالله از سید الهمیری. این آقای سید همیری که از شعرای ماده اهل البیت است، آمد و این حدیث را تضمین کرد، یعنی این حدیث را در قالب شعر پیاده کرد و این باعث شهرت حارس همدانی شد. این بیشتر موجب شهرت حارس شد این شعر، که نوعا آیان اهل فضل، عزیزان سروران معظم، اکثرتون حفظید، حداقل همون یک بیتش رو حفظید. اصل چند بیت شعر حارس را من تیمونن در این شب اول میخوانم، حالا یه مقداری هم از نام خدمت عزیزان انشاءالله خواهیم گفت و سرفصلی باشد و شروعی باشد برای اصل شرح کلام امیر برای هفته های آینده. خب یا کلمه حارس توجه دارید، آیان در ادبیات خواندید، گاه ما منا ترخیم میکنیم، میشه منادای مرخم، یعنی اون حرف آخر اسم رو میندازیم. مثلا مالک رو میخواید صدا بزنید، مالک یا مالکو باید بگید، بعد اینجا میتوانید کاف یعنی حرف آخر رو بندازید، حالا در اعرابش مخیرید، میتونید اعراب حرف باقی مانده یا آخر رو بگویید، بگید یا ماله به جای یا مالکو، هم میتونید بگید هم اعراب آخر حقیقی کلمه رو بگید، بگید یا مالو، هم میتونید بگید یا ماله، هم میتونید بگید یا مالو. حارس همدانی، خب حارس حرف ر مکسور، حارس اسم فاعل است، از حرس میاد. سید همیری شعر را این طور آغاز کرد، یه بیتی اول داره که اون را اکثرا در آخر گفتن، یا حار هم، یا حار همدان، ای حارس همدانی، من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، یعرفنی طرفه و اعرفه بعینه و اسمه و ما عملا. این شعر سید همیری است، یا حار همدان من یموت یرنی. این خلاصه و فشورده دو سه حدیث رو حاره آمده از سید همیری در این شعر پیاده کرده است. این از زبان امیرالمومنین است، قول علی لحارثن عجبون، این همانه، یا حار همدان، ای حارس همدانی، من یموت یرنی، هر کسی که بمیرد من رو میبیند، هر کسی که بمیرد من رو میبیند. مرگ موجب میشود که حجاب ها برداشته میشود و چهره حقیقی و واقعی من رو انسان ها خواهند دید و عظمت و جلال ما را که در دنیا نتوانستند ببینند پس از مرگ خواهند دید. من مؤمن او منافق، چه مؤمن باشد چه منافق باشد، من رو مقابل خود میبیند و شخصیت من رو حس میکند. یعرفونی طرفه، میشناسد با چشمش من رو، و اعرفه و منم او را میشناسم به عینه، به شخصش، و اسمه، اسمش چیه و ما عملا و چه کرده است و چه میکند. و انت عند الصراط معترضی، و انت عند الصراط معترضی، هار سعی کن خودت رو به من برسانی در صراط. اونجا مقام سنگ سنگی نیست، هول دارد. گاهی دیدی در اون مناجات های وجود اونباره که سید و ساجدین اون آه آه هایی که از وحشت صراط. در ابو حمزه سومالی جای از ادم میگه و کیفه ذل موقفی، آه خدای من سید من چه بکنم با ذلتی که در مواقف قیامت خواهم داشت، در صراط، در کجا، در کجا. و انت عند الصراط معترضی، خودت رو من برسان حارس در صراط. فلا تخف اسرتن ولا زللا، اگر چنین شد اونجا از لغزش و از خطا دیگر ترسی نخواهی داشت. اقول و لنار حین توقف و للعرض زری لا تغربی یا رجلا، اونگاه هنگامی که تو بیستی مقابل آتش، من خطاب میکنم با آتش که این مرد رو رها کنید، آتش این مرد رو نگیر، این مرد از ماست. زریح لا تغربی ان له حبلا به حبل الوسی، اون را نگیر و رها کن که او حبل و ریسمانی دارد متصل به ریسمان وسیع رسول خدا، و به تعبیر ما او از ما. ای که گفتی فمن یمت یرنی، جان فدای کلام دلجویت، کاش هر روز مثلا به قول اون شاعر، ما حاضریم که هزار مرتبه هم مرگ به سراغ ما بیاید که ما در اون هزار مرتبه به دیدار روی تو واقف کردیم. خب تا اینجا خدمت عزیزان در معرفی و اجمالی از اون چه در مورد شخصیت حارس همدانی بود و یه تیمونن روایتی رو خدمت عزیزان عرض کردیم در تلیه کلام. حالا با این مقدمات آقا وجود مقدس امیرالمومنین بدین گونه سخن رو آغاز میکنن و تمسک به حبل القرآن و استنسه. این نکته باز قابل ذکر قبل از شروع به شرح و ترجمه، این که یقینا این نامه امیرالمومنین ابتدای نامه این نیست، این رو میدانیم ما، اینا به قرینه لزومیه میدانیم که شخصیتی چون سید الموحدین امیرالمومنین وقتی که سخن رو آغاز میکنن، او میداند که لستجیر بالله، ما همه تعلیم از او میگیرند. آقا سخن را بدون بسم الله الرحمن الرحیم، بدون حمد، بدون ثنا، بدون صلات و سلام بر پیغمبر مکرم اسلام شروع نمی کنند. یقینا این نامه حضرت یه ابتدایی دارد، یه خطبه دارد که بناء مرحوم سید رضی علیه الرحمت و رضوان، اون شخصیت بزرگواری که نهج البلاغه رو به این کیفیت جمع‌آوری و گردآوری کرد، بنا نبوده که ایشان این به اصطلاح مقدمات و حمد و ثنا رو بنویسن. ایشان من باب عدم اطاله یا بقیه جهات ننوشتن، لذا از شروع اولیه قرض نامه ها همیشه نامه های نهج البلاغه آغاز میشه. اما توجه داشته باشید تمام اینها حمد و ثنا و همه تحیت و سلام دارد. آقا از اینجا آغاز میکنه و تمسک به حبل القرآن. مجموعه اون چه در این نام خدمت عزیزان خواهیم گفت اول روشن باشد، این نام بعد از اون نامه‌ای که وجود و مقدسشون به فرزند گرانقدرشون حضرت مجتبی احیانا نوشتن، نامه 31 نهج البلاغه که مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه همون نامه رو شروع کرده بودند و می‌فرمودند، این نامه بعد از اون نامه میتوان گفت جامع ترین نامه اخلاقی نهج البلاغه است. یعنی مجموعه نامه یه سری نصائح و محاسن اخلاقی است که امیرالمؤمنین به حارس و حارس‌های زمان توصیه اون می‌کند و تذکر اون می‌کند و تعلیم می‌دهد. و در مجموع وقتی که تمام اینها را از ابتدا تا انتها نگاه کنید بشمارید، 30 مسئله است. یعنی در مجموع 30 دستور حضرت به حارس دادند. خب خوب ان شاء الله یکی یکی این دستورها را همینطور که با هم مرور می‌کنیم بررسی می‌کنیم، اینها دقتی بشه، تدبری بشه از این هفته تا اون هفته، تمرکز فکری بر روی اینها باشه، بررسی بشه ان شاء الله که بتوانیم در مقام عمل متخلق به اون چه آقا و مولای من امیرالمؤمنین خواسته است باشه. آقا فرمود و تمسک به حبل القرآن. کلمه تمسک رو اگر ترجمه روان فارسی بکنیم یعنی چنگ در زن. دقیق ترین ترجمه فارسی این کلمه میشه چنگ در زن، به حبل القرآن، به ریسمان قرآن. خب این ترجمه ظاهر. اما کلمه تمسک به اصطلاح ادبی از مسکه می آید، باب تفعل از مسکه می آید. فعل مسکه گاه به باب افعال رفته، گاه به تفعل، گاه به استفعال. گاهی ما مسکه رو به باب افعال بردن شد امساک. امساک در لغت به معنای آن است که انسان بخواهد چیزی را نگهداری کند. وقتی کسی چیزی را نگه می‌دارد به آن ممسک می‌گویند. خود مسکه نگه داشتن، حفظ. امساک یعنی این که ما نگاه دارنده باشیم، ممسک یعنی اون که چیزی را نگه می‌دارد. مثال خداوند متعال می‌گوید در زیارت جامعه کبیره هم این فقره را داریم که خداوند مانع این است که خداوند یمسک السماء ان تقع علی الارض، خداوند آسمان را نگه می‌دارد که مواد بر زمین فرود آید. یعنی قوام آسمان، قوام کرات، قوام منظومه به امساک الهی است، به حفظ الهی است. الامساک حفظ الشیء، اصلا حفظ چیزی، چیزی را نگاه داشتن، این امساک می شود. نگاه دارنده ممسک خواهد بود. اینو در باب رمضان میگیم ما امساک از اکل و شرب می کنیم. امساک یعنی خودداری از خوردن و نوشیدن می کنیم، حفظ می کنیم، خودمون رو حفظ می کنیم. بعض از افرادن که اینها به هر حال خیلی در حفظ مال کوشا هستند، اینها دیگه حالا الغه های قلبی است، وابستگی هایی است، به هر حال بگونی اینها در دهش و در دادن بسیار کندند. اینها مانند دون نیستند که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در قربال. لا یعلف الدرهم المزروب سرتنا لاکن یمر علیها وحب منطلقونه. اینها نسبت ایمان خیلی حسابگرن، خیلی هم به اینها میگن در اصطلاح اخلاقی ممسک، به اون کسانی که خیلی مال را حفظ میکنند، خیلی مال را حفظ میکنند، به اینها میگن ممسک. خود کلمه احسن در کلام عرب کلمه داره به نام مسکه. مسکه ما یمسکل رمق فی الجسم، اون غذایی که انسان میخورد و حفظ میکند انسان رو میگن مسکه، میگن مسکه در عرب. پس امساک یعنی این که ما چیزی را حفظ کنیم. این تا اینجا. اما استمساک، اگر مسکه رفت به باب استفعال، اگر مسکه رفت به باب تفعل شد تمسک. تمسک و استمساک عکس این رو معنا میدهد. هنگامی که ما در به در و کو به کو به دنبال چیزی گشتیم که او ما را حفظ کند، که او حافظ ما باشد، او نگهدار ما باشد، او مقابل زلل رو بگیرد، لغزش را برای ما بگیرد، اینجا باب استمساک، باب استفعال یا تفعل رو به کار میبرند. اونجا که ما حافظیم امساک، ممسک. اونجا که ما محفوظیم و دنبال چیزی هستیم که او حافظ ما باشد، اینجا استمساک و تمسک به کار برده می شود. خداوند پیغمبر خود را خطاب قرار می دهد، یا رسول الله فاستمسک بالذی اوحیه الیک، پیغمبر تمسک کن، چنگ بزن با اون چیزی که به تو وحی شده است، یعنی قرآن. امیر المومنین فرمود و تمسک، حارس تو نیاز به اون داری که به چیزی چنگ در بزنی، تو نیاز به حافظ داری، بدان که ره تاریک و بیم موج و گرداب بیچنین حائل، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. بدان زندگی بسیار دشوار است، بدان تاریکی ها در حیات برای فرزند آدم فراوان است، بدان راه های زلالت بسیار بیشتر است از راه هدایت. راه هدایت یک راه نیست، یک نقطه الف، یک نقطه ب، از نقطه الف تا نقطه ب فقط یک خط، خط مستقیمه، در هندسه ثابته، بین دو نقطه فقط میتوان رابطه تالس، فقط یک خط مستقیم میتوان رسم کرد، اما هزاران که نه میلیون ها خط میتوان رسم کرد. تمام اون خطوط، خطوط انحرافی است، فقط یک خطه که خط مستقیمه. بدان که در مسیر زندگی راه انحراف فراوان وجود دارد، انسان از هر چیزی میتواند به انحراف برسد، اما راه هدایت فقط یک راه است، فقط یک راه است. لغزش ها فراوان، گاهی وجود مبارک نبی مکرم اینو میفرمودن که من از چند چیز بر امتم میترسم، من چند چیز از امتم میترسم. یکی از چیزهایی که من بر امتم بسیار میترسم مزلات الفتن، مزلات الفتن، فتنه هایی که اینها موجب زلالت و گمراهی است. در مسیر زندگی اسباب گمراهی و انحراف آیان برای ما فراوان است، فراوان. در اون آیه شریفه که نهایت فرمودید ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و من شمائلهم و من ایمانهم، شیطان میگوید خدایا من از چهار جهت فرزندان آدم را محاصره میکنم، من از مقابل اینها میایم، از پشت سر اینها میایم، از دست راستشون میایم، از دست چپشون میایم، یعنی من فرزند آدم را از چهار طرف محاصره میکنم. هر کدام ما از این قاعده مستثنا نیستیم، ما هر لحظه در هر ساعت شبان روزمون تحت محاصره شیطانیم، ما اصلا مدام تحت محاصره هستیم، مدام ما رصد شیطانیم که هر لحظه میخواهد موجب فساد، موجب طغیان و موجب زمین زدن ما باشد. لاغوین لهم اجمعین، سوگند خورده است به عزت که لاغوین، لاغوین لهم اجمعین، سوگند دشمن قسم خورده مقابل ما ایستاده است که ما را بلغزاند. ما نیاز به یه حافظ داریم، انسان نیاز به یه عاملی دارد که در پناه اون عامل حفظ بشه. حال گاه ما اون ملجأ را، گاه اون ملاز را، گاه اون پناه را میشناسیم و متوسل و متوجه به اون میشویم. گاه برای ما کاذبانه جلوه میکنه، گاه احساس میکنیم که یحسب ان ماله اخلده، خیال میکند که مال میتواند موجب حفظ او باشد، خیال میکند ریاست موجب حفظ او میشود، خیال میکند که عنوان و حسب و نسب و پدر و اجداد، و احساس میکنند که اینها موجب حفظ میشن، که تمام اینها جز خیال و وهمی بیش نخواهد. آدمی نیاز به حفظ دارد، اون حفظ چیست؟ ما در پناه چه باشیم، دنبال چه چیزی باشیم تا او ما را حفظ کند؟ در یک کلام امیر المومنین علیه الصلاة و السلام فرمود و تمسک، حارس متمسک شو، یعنی چنگ بزن به اون چیزی که او میتونه تو را حفظ کند. چیست اون؟ به حبل القرآن، خودت رو متصل کن به ریسمان قرآن. حالا در کلمه حبلم دو سه نکته رو بگم. کلمه حبل در لغت ما یتوسل بهی الشی، حبل در لغت اون چیزی رو میگن که ما رو به چیز دیگری میرساند، یعنی یه مبه یه جایی متصل است، یه منتهایی دارد و یه ابتدایی دارد که دست ماست. مثلا ما یتوسل بهی الشی، چیزی است که ما رو به وسیله ای است که ما رو به چیز دیگری میرساند، اینو میگن هم. خب طبیعتاً عرض کردم ابتدایی به انتهایی دارد و از تزلزل و لغزش حفظ میکنه حبل. منتها در کلمه حبل گاه حبل به کار برده میشه، گاه هباله. حبل جمع اون هبال است. حبل و هبال مثل سهم و سهام. گاه هباله ای داریم و هبائل. این عاملی که یک ابتدایی دارد و انتهایی دارد و انسان به اون چنگ میزند، ما را میرساند به اون شیء دیگر، گاه این جنبه مثبت در اون وجود دارد، گاه جنبه منفی وجود دارد. گاه حبل ما را به هدف و مقصد میرساند، گاه این حبل هم حبل کاذبانه است، این ما را از هدف دور میکند. یعنی ما درست تشخیص ندادیم، دستمون رو به جای محکمی عروت الوثقایی نگرفتیم. فرق همیشه فارغ نیست بدانید در بین فروقی که در کلام عرب گفته میشه، کلیت نداره، اما نوعاً حبل در امور مثبت به کار برده میشود و هباله در امور منفی. هباله و هبائل در امور منفی حدیثی است که خب این البته نیاز به توضیح بیشتر دارد. خب بعضی از مازی رم نداریم اینجا در ترک کردن، حضرات محترم نیستن که خیلی بخواد توجیه کنیم مطلب را براشون، اما یه حدیث نبویست که فرمودن رسول خدا النساء حبائل الشیطان، النساء حبائل الشیطان، زنها اینها ریسمانند، اما ریسمانی که یه طرفش دست شیطان است متأسف، اینا حبل نیستند، اینا هباله اند، هبائلن، النساء و هبائل الشیطان. خب حالا به لحاظ اون تنازی، به لحاظ اون ظرافت، به لحاظ اون لطافت، به لحاظ اون جمال نمایی، زیبارگرایی که زن دارد و اینکه میلغزاند، مثلا کلمه زلیخا رو توجه دارید، کلمه زلیخا این معرب زلیغا و زلغا است، در از تسخیر زلغا، زلیغا زلغا ارزن زلق، وقتی که در زمستان زمین یخ میمنده، از تا میایید بیرون پاتون میخورد روی یخ ها، یک مرتبه تکان میخورید بر زمین میخورید، اینو میگن ارزان زلغا. زلیخا این زنی که کسی که ببیند ایرا میلغزد، باید کسی باشد چون یوسف که بگوید ان نفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، بگوید رب السجن احب الی مما ید او منی الی، خدایا دلی که حور بهشتی ربود و یغما کرد، دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، که التفات کند بر بتان یغمایی. اینها چی هست؟ رب السجن احب و الیه، خدایا من اون زندان با تو را ترجیح میدهم بر دامن پریرویان بدون تو. اینها النساء هبائل الشیطان. حبل اون عامل و اون سبب اتصال مثبت را میگویند، هبالون سبب اتصال منفی را میگویند. امیرالمومنین فرمود تمسک بجو به اون سبب اتصال مثبت که او چیست؟ به حبل القرآن، و اون حبل حبل قرآن است. حالا در کلمه قرآن مطلب زیاد است که انشاءالله باید خدمت سروران عزیز هفته آینده و در ادامه بحث بازگو کنیم، اما ختم سخن و کلام را در این هفته به یه حدیثی که از لسان دراربار رسول خداست، که رسول خدا کلمه حبل رو در مورد قرآن به کار بردن، یه حدیث بگم. سعی کردیم که در جلسه اول بیشتر با کلمات خود معصومین خدمت عزیزان سخن بگوییم تا جملات دیگر، این حدیث رو بخوانیم و سخن رو پایان برسانیم در محفل عزیزان. حدیث اینه. خب آقا امیرالمومنین دعوت میکنه، درس کردم مون توضیح، ما فقط لغت رو گفتیم امشب. امیرالمومنین دعوت کرد که اگر میخواهی حفظ بشی، یه چیزی حفظت کند، حافظ حارث، برو در پناه قرآن، برو دستت را برسان به حبل القرآن. حالا دست در قرآن و حبل قرآن دراز کردن و گرفتن، این شوخی نیست، بعد توضیح خواهد داد آقا. این لازمش اینه که اهل حلاله و حرم حرامه، اینه که در موازین قرآن حرکت کنی، اینه که ممنوعه های قرآن ممنوعه تو باشد، طرق آزاد قرآن طرق تو باشد. بعد آقا توضیح خواهند داد که به حفظ قرآن آمدن به ادعا نمی شود، به گزاف نمی شود، توضیح خواهد داد. اما این حبل است، تنها راه نجات و سعادت. هزار سال دیگر هم که بیاید، میلیون ها سال دیگر هم که بیاد، اگر هزاران مکتب فکری هم در دنیا ایجاد بشه، باز تنها راه سعادت انسان قرآن است و قرآن. قال رسول الله رسول خدا این حدیث رو میگم، اینو بنویسید. استدعا میکنم آقایان عزیزان، چون ممکنه باز حوصله این که نداشته باشن رفقا بعد مراجعه کنن، اینو بنویسید و انشاءالله حفظ کنن آقایان دوستان، خصوصا عزیزان فضلا و آقایان طلاب نور چشمی عزیز، اینها رو حفظ کنن که دوستان مدرسه میدانن که اینها بعد انشاءالله در امتحاناتشون خواهد آمد. قال رسول الله، رسول خدا فرمودند ان هذا القرآن هو مأدبة الله. آقا این همین یک حدیث برای اصلا چه بگوییم، برای یک ماه ما کفایت میکنه. همین یک حدیث، ان هذا القرآن هو مأدبة الله. مأدبه با همزه نوشته میشه، ما بنویسید، ما دال به. ان هذا القرآن هو مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم. فرمود به درستی که این قرآن خان گسترده الهی است. مأدبه به اون سفره میگن که فقیر و غنی فرقی نمیکنه. مأدبه به اون سفره میگن که بهانه برای انداختنش نبوده، برای ختان نبوده، برای عرس نبوده، برای رکاز نبوده. این ولیمه نیست. گاه سور و سفره رو میگن ولیمه. ولیمه اون غذایی است که علت و سبب دارد، برای عروسی است، برای خانه است، برای چیز. لا ولیمه الا فی خمس، ولیمه باید در پنج جا باشه. اما مأدبه اون سفره میگن که علت ندارد، یعنی گستردند و فقیر و غنی ندارد، شیخ و شاب ندارد، عالم و جاهل ندارد، همه باید کنار این سفره بیان بنشینن و بخورند. رسول خدا فرمود سفره گسترده الهی قرآن است. فتعلموا، یاد بگیرید، علم حاصل کنید به این سفره گسترده هر چقدر که میدونید. ما نمیگیم، میزان براتون نمیگیم، هر چقدر که توان دارید، مستطعت، هر چقدر بتوانید. بعد اینجا فرمود ان هذا القرآن هو حبل الله المتین. ان هذا القرآن هو حبل الله المتین. بدانید پیروان من، امت من، به درستی که این قرآن، این همون حبل الله استوار و محکم است. این اون دستگیری است که اگر این رو بگیرد کسی به سوی خدا و مستقیم حرکت می کند. این دستگیری است که اگر بگیرد، این دستگیر از لغزش و از مزلات الفتن نجاتت خواهد داد. و هو النور المبین، و هو النور المبین. و این قرآن یک نور آشکاری است یا رسول الله. و شفاء نافع، و این قرآن شفایی است که نفع کامل می کند. گاه شفا به نفع انسان نیست. بعضی ها اگر در بستر مرض باشن بهتره برای اینها. به چه کار آیدت جهان داری؟ مردنت به از مردم آزاری. بعضی ها اگر بمیرن مرگ برای اینها، سعادت اینها در مرگشون اصلا. کسانی مثل صدام ها، امثال اینها، اینها به چه کار آیدت جهان داری؟ مردنت به از مردم آزاری. گاه شفا به نفع انسان نیست. انسان اگر از بستر بلند شه هزار معصیت و فسق میکند، این شفا نافع نیست. فرمود هو شفاء نافع، قرآن درمان میکند و درمانی که نافع است. فقره او، پیروان من بخوانید قرآن را تا میتوانید. فقره او، فان الله عز وجل، خداوند عز وجل، یعجرکم، فان الله عز وجل یعجركم، خدا به شما اجر میدهد، علی تلاوته، بر تلاوت قرآن، علی تلاوته، به کل حرف عشر حسنات. شما هر یک حرف قرآن را که بر زبانتون جاری میکنید، خداوند 10 حسنه به شما به تعبیر پیغمبر میدهد. اما انی لا اقول الف لام میم حرفون، اما انی لا اقول الف لام میم حرفون. من نمیگم الف لام میم یک حرف است، نه، بلکه ولکن الف ولام و میم 30 حسنه. یعنی خدا الف لام میم را 3 حرف حساب میکند و لذا 30 حسنه به شما خواهد داد. خب اون کتابی که حبل الله المتین هست، نور مبین هست، شفاء نافع هست و چنین اجر و مزدی رو هم خداوند متعال بر تلاوت او و بر قرائت او و بر استمرار بر او عنایت میکند، کلام اوست و قرآن اوست. امیرالمومنین فرمود حارس بابا اگر میخواهی به هدایت برسی و تمسک به حبل القرآن، دستت رو از ریسمان قرآن جدا مکن و چنگ بزن به این حبل هدایت که به سوی سعادت و نجات رهنمون گردی. حال در خصوص قرآن و در خصوص تمسک به قرآن ادامه بیان خود حضرت توضیح دهنده است. وستنسه و باید قرآن رو در مقام ناصح بپذیری برای خود. اگر پذیرفتی و حل حلاله و حرم حرامه، یک یک کلمات حضرت جمله قبلی را مانند قرآن توضیح میدهد و روشن میکند. انشاءالله به فضل و قوه الهی امشب رو به عنوان افتتاح و شروع کار قرار دادیم. هفته آینده در چنین شبی همون ساعت 7 انشاءالله خدمت سروران عزیز خواهیم بود و امیدواریم خداوند به فضل خود و کرم خود دلهای ما را به نور کلام امیر المؤمنین منور بگردانه. ربنا آمنا بما و